اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار منطقه و جهان. پلیس در ایالت تکساس ایالات متحده میگوید که در نتیجه گلوله‌باری در یک کلیسا حداقل 25 نفر کشته شده است. به گفته مقامات، یک مرد مسلح داخل یک کلیسای بابتیست واقع در ناحیه ساوتلن اسپرینگ در نزدیکی شهر سن انتونیو شده و به گلوله‌باری آغاز کرد. به گفته مقامات محلی، در این حمله بیش از 20 نفر دیگر زخمی شده است. رسانه‌های محلی گزارش می‌دهند که فرد مهاجم به ضرب گلوله پلیس از پا درآمده است. با وجود که هویت مهاجم تا حال تایید نشده است، گفته می‌شود که این مرد در حدود 26 سال داشته و در نزدیکی شهرک ساوتلند اسپرینگز زندگی می‌کرد. با گزارش رسانه‌های ایرانی، حداقل 14 نفر در یک حادثه ترافیکی کشته و 18 تن دیگر مجروح شدند. گزارش ها از قول پیر حسین کولیوند، رئیس خدمات صحی اضطراری ایران می رساند که این حادثه زمان رخ داد که یک سرویس مسافربری در نزدیکی تهران در جاده گنبد کاووس به یک دره سقوط کرد. ایران یکی از بدترین آمار حوادث ترافیکی را در جهان دارد. سالانه حدود 17,000 نفر در حوادث ترافیکی در آن کشور جان خود را از دست می دهند. در دو حمله انتحاری در شهر کرکوک عراق، حداقل 5 نفر کشته شد. در این حملات که در فاصله 15 دقیقه یک پی هم در یک منطقه تجارتی کرکوک رخ داد، ده ها تن دیگر مجروح شده است. این اولین حمله بعد از گرفتن کرکوک توسط حکومت عراق از نزد نیروهای کردی است. مقام های عربستان سعودی می گویند در اثر سقوط یک هلیکوپتر حامل مقام های دولتی در جنوب آن کشور، 8 نفر به شمول یک شاهزاده سعودی کشته شده است. با گزارش وزارت داخله عربستان سعودی، هلیکوپتر حامل منصور بن مقرن بن عبدالعزیز، معاون امیر منطقه اسیر در نزدیکی مرز یمن در جنوب عربستان سعودی سقوط کرد. جزئیات بیشتری در مورد علت این حادثه هوایی افشا نشده و تحقیقات ادامه دارد. پدر شاهزاده منصور، رئیس پیشین اداره استخبارات عربستان سعودی و زمان هم ولیعهد آن کشور بود. ادامه اخبار. تندروان نقاب‌پوش بیرون دفاتر مرکزی امنیتی در شهر عدن در جنوب یمن یک موتر بزرگ بمب‌گذاری شده را منفجر کردند. مقام ها گفتند که کم از کم 17 نفر به شمول 5 سرباز قبل از یورش سربازان بر این محوطه کشته شدند. بر اساس گزارش ها، تندروان نشانزن ها را در یک بام جا به جا کرده بودند تا نیروهای امنیتی داخل محوطه را هدف قرار دهند. درگیری بین مهاجمین و نیروهای امنیتی ساعت‌ها دوام کرد و به دیگر ساعت کشانیده شده بود. یک گروه محلی وابسته به گروه دولت اسلامی در یک اعلامیه اینترنتی مسئولیت این حمله را ادعا کرده و گفت که آنها 50 سرباز را کشتند و بمب‌گذار را ابو عثمان الردرامی معرفی کردند. اردوی اسرائیل میگوید جسد 5 تندرو فلسطینی را داخل تونلی که غزه را به قلمرو اسرائیلی ها پیوند میداد پیدا کردند. اسرائیل هفته قبل این تونل ها را منفجر کرده بود. جهاد اسلامی، گروهی که جنوب ایران حمایت می شود، میگوید این 5 مرد اعضای آن گروه بودند و انتقام مرگ آنها را خواهند گرفت. 7 تندرو دیگر به شمول 2 عضو گروه حماس که می‌خواستند 5 تندرو گیرمانده در تونل را نجات دهند، در اثر دود و خاک جانهای خود را از دست دادند. رهبر حزب الله لبنان عربستان سعودی را متهم کرد که سعد حریری صدر اعظم لبنان را وادار به استعفا کرده است. حریری روز شنبه در ریاد، پایتخت عربستان سعودی، همزمان با اعلام تصمیم خود به کنارگیری از ریاست کابینه آن کشور، از سیاست‌های منطقه‌ای ایران و حزب الله لبنان انتقاد کرده و از وجود طرح در مورد ترور خودش خبر داده بود. میشل اون، رئیس جمهور لبنان، در واکنش به این خبر گفته است که تا زمان بازگشت سعد حریری به خاک کشورش، استعفای او را قبول نخواهد کرد. سعد حریری با نفوذترین سیاستمدار سنی مذهب لبنان محسوب می شود. پدر او، رفیق حریری، که پس از جنگ داخلی سالهای 1975 تا 90 میلادی در لبنان صدر اعظم بود، در سال 2005 میلادی در اثر یک حمله تروریستی کشته شد. و عربستان سعودی و متحدین آن موج جدید از حملات هوایی را بر اهداف در یمن انجام دادند. این حملات با تعقیب حمله شورشیان حوثی توسط راکت بالیستیک بر میدان هوایی بین‌المللی ریاد صورت گرفت. اردوی عربستان سعودی می گوید حمله بر میدان هوایی ملک خالد را خونسا کردند. حوثی ها که از حمایت ایران برخوردارند با قبول مسئولیت حمله راکتی گفتند که پایتخت های کشورهایی که با عربستان متحدانه علیه این گروه شورشی می جنگند از گزند راکت های بالستیک در امان نخواهند بود. با گزارش الاره بخش عربی صدای امریکا، تیاره های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، امارات امنیت ملی، وزارت داخله و چند هدف دیگر را در صنعا پایتخت یمن بمباردمان کرده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. خوشحالم که با برنامه دیگر من نسرین محمود عزیزی باز هم شما را میزبان هستم. امید روز را با گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک آغاز کرده باشید. به همین آرزومندی میپردازیم به نخستین گزارش این بخش که میرویس بیژن از مزار شریف فرستاده است. گزارش ها کیست که علمای دین در ولایت شمالی بلخ برای مبارزه با فساد اداری اعلام جهاد کردند. این علمای دین در همایش در مزار شریف تاکید کردند که افراد با استفاده از پدیده فساد در مقابل نظام فعالیت انجام می دهند. به این گزارش یک جا با هم گوش می دهند.
عالمان دینی در مزار شریف در گرد همایی زیر نام نقش عالمان دین در امر مبارزه با فساد با نکویش این پدیده، فساد را علت ناگواری های موجود در کشور عنوان می کنند. عبدالرؤوف توانا از اعضای شورای علما در بلخ به صدای امریکا فساد را تهدید جدی برای نظام خواند و جهاد علیه این پدیده را از سوی علما ضروری عنوان کرد.
اونی که ما امروز مشاهده میکنیم فساد تار و پود دولت و نظام را تهدید میکند و هر گروه خس و خاشاک با در نظر داشت از فساد استفاده سو کرده در برابر نظام و در برابر ملت ما قرار دارد. بناهن مسئولیت و مکلفیت علمای کرام است که در امر مبارزه با فساد اعلام جهاد را در برابر فسادگران، در برابر مفسدین بکنند.
اشتراک کنندگان این برنامه باورمندند که علما نقش ارزنده در امر مبارزه با فساد را دارند و می توانند از مساجد و منابر برای آوردن اصلاحات و مبارزه با نابسامانی ها به مردم تبلیغ کنند. عبدالبصیر یکی دیگر از عالمان دین تاکید کرد که مسئولیت علما در امر مبارزه با فساد مشخص بوده و نیاز است که ارگانهای مسئول نیز در زمینه متعهد باشند.
علما دغه خپل مسئولیت چې هغه د دوی محدوده ده چې منبر او محراب دی، په دا مسئولیت دوی همیشه ادا کړی دی او همیشه ادا کوي. همیشه د فساد په مقابله کې خپل اواز ایستلی دی. هغه محدودی کې چې د دوی مسئولیت دی او د دوی تر توانایي چې ولړه ده، نو هغه خو د دوی مسئولیت نه دی، هغه د حکمرانانو او د مشرانو مسئولیت دی. نوموش دغه مشرانو نشي دغه باره کې مثلا مسؤلیتونه لري، دغه سره تقاضا کوي هر ځای کې چې فساد دی که په ولاړه سطحه باندې دی هم باید چې جلوګیری وسي او که په کښته سطح باندې دی هم باید چې جلوګیری.
شورای ولایتي بلخ نیز موجودیت فساد در ادارت دولتي معارف، گمرک و شهرداری را اشاره کرد. افضل عدید رئیس شورای ولایتي بلخ از خرید فروش بستها در معارف و شاروالی این ولایت خبر می دهد.
اداره معارف ما چی میکنه؟ بس خرید و فروش میشه؟ چور و چپاول وجود داره؟ عدالت وجود نداره؟ در شهرداری ما، در گمرکات ما، در اداره مواد نفتی و یا سایر ادارات دیگه ما. یعنی وقتی ما اینها رو میگیم یعنی در اینجا مشکلات فساد وجود داره. یعنی هست.
در سوی هم راشد علیمی رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در زون شمال افغانستان بانک نقش عالمان دین را در امر مبارزه با فساد ستایش می کند، اما ثبت بیشتر از 50 مورد شکایت علیه ادارت دولتی در بلخ خبر می دهد.
ما شکایات زیادتر در این اواخر که ما دستاوردیم از معارف، شهرداری، از بعض از ادارات بنادری است که به ما رسیده. در حدود در همین ربع اخیر ما 50 شکایت ثبت کردیم. در ربع اخیر از همین ادارات بوده که شکایت داشتن از بی‌عدالتی، از کمکاری، از سکتگی، از فساد، از این چیزا شکایت داشتن که ما با اسرع وقت ان شاء الله به اونا رسیدگی هم کردیم و میگیم.
با این هم صدای آمریکا تلاش کرد تا با این ادارات در مورد اتهامات فساد صحبت کند، اما با وجود تماس‌های مکرر حاضر و پاسخگویی در این باره نشدند. با این حال هرچند مقام‌های محلی موجودیت فساد در ادارات دولتی در این ولایت را میپذیرند، اما از تلاش‌ها برای محویان سخن میزنند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شهروندان عربستان سعودی در ارتباط به توقیف اراکین فعلی و سابقه دولت و همچنان تعداد از شاهزاده ها در خاندان سلطنتی واکنش مثبت نشان دادند و آن را برای آینده کشور مفید خواندند. در این حال ناظران امیدوار هستند که این اقدام به کدام هدف دیگر نی، بلکه فقط به منظور کاهش فساد در سطح بالای مقامات در آن کشور صورت گرفته باشد. عبدالواجد عادل در این زمینه گزارشی را به توجه می رسانم.
بعد از اقدام شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و رئیس کمیسیون مبارزه با فساد مبنی بر بازداشت تعدادی از شاهزاده ها و اراکین فعلی و گذشته دولتی، مردم عربستان سعودی که توقع چنین یک پیش آمد نادری را نداشتند از آن استقبال می کنند. فیصل ابن علی یکی از باشندگان شهر ریاض آن را یک آغاز خوب در آن کشور اسلامی میداند.
کل اللي صار امس هذا ان شاء الله يكون بدايه.
آنچه دیروز اتفاق افتاده اراده پروردگار است و آغازی است برای آنچه خدا بخواهد، از اصلاح اشتباه گرفته تا اصلاح وزارت ها و اصلاح بی‌عدالتی ها در برابر مردم عادی این کشور.
حسین الدوساری یکی دیگر از باشندگان ریاض میگوید که حکومت باید در این عرصه از قبل باید وارد اقدام میشد.
لما هو قادم باذن الله من تصحيح للاخطاء ومن تصحيح للوزارات.
با فساد باید از قبل مبارزه صورت میگرفت، زیرا موجودیت فساد در یک کشور باعث عقب مانی میگردد.
منصور الامیر که ژورنالیست و تحلیلگر مسائل سیاسی است میگوید که مردم توقع چنین توقیف ها را نداشتند.
ما في شك ايضا انها تشفي غليل المواطن البسيط الذي كان يرى ان مثل هذه الاسماء.
بدون شك این دستگیری ها خشم افراد عادی این کشور را برطرف می کند، زیرا در میان کسانی که توقیف شدند نام کسانی شامل است که مردم فکر می کردند هیچگاه از آنان بازخواستی صورت نخواهد گرفت. حال مردم فکر خواهند کرد که هیچ کس بلندتر از قانون نخواهد بود و این برای جامعه مفید است و این کشور را به سوی ترقی گامزن خواهد ساخت.
کمیسیون ضد فساد اداری که در رأس آن محمد بن سلمان ولیعهد عربستان قرار دارد، دستور دستگیری شاهزاده ها و اراکین فعلی و سابق دولت را صادر کرده است. به این کمیسیون اختیارات فوق العاده سپرده شده تا دستور دستگیری ها را صادر کرده، دارایی ها را راکت ساخته و افراد مظنون را نگذارد از کشور خارج گردند. در میان اشخاص مهمی که دستگیر شدند، متعب بن عبدالله یکی از مقام‌های برجسته امنیتی عربستان شامل است که اکنون به جای او شاهزاده خالد ابن عیاف به حیث وزیر محافظین ملی گماشته شده است. شاهزاده الولید بن طلال، میلیاردر و سرمایه‌گذار معروف جهان نیز در میان توقیف شدگان شامل است که یک گزارش مجله فروبس سرمایه شخصی آقای طلال را 18.7 میلیارد دلار مشخص کرده و او را پولدارترین عرب معرفی نموده است. اما واکنش‌ها در برابر انکشافات در عربستان متفاوت‌تر از خود سعودی‌ها است. گراهام گریفتس یک تحلیلگر در سازمان اداره خطر یا کنترل ریسک میگوید که حکومت با مشکل خواهد توانست جامعه بین المللی را متقاعد بسازد.
I think the government's going to have quite a difficult time convincing skeptical international community that this is purely about anti-corruption.
به فکر من حکومت در قسمت متقاعد ساختن جامعه شکاک بین المللی دشواری هایی خواهد داشت که بگوید این تنها یک قضیه مبارزه با فساد اداری بود و تعداد خواهند گفت که این یک محاسبه سیاسی یا بخش از آجندا بود، ولی در عین حال در اینجا فکر خواهد شد که در تحقیقات مربوط به فساد هیچ کس به هیچ سطح محفوظ نخواهد ماند.
در این حال گراهام میگوید که با در نظر داشت نقش فعال الولید بن طلال در بخش سرمایه گذاری بین المللی و موقف او در میان خانواده سلطنتی تعدادی را نگران آینده خواهد ساخت. گزارش های حاکی است که تعدادی از توقیف شدگان در هتل در ریاض، جایی که کنفرانس های بزرگ سرمایه گذاری های ایالات متحده و ژاپن دایر گردیده بود، نگهداری می شود. توقیف های شگفت‌انگیزی که در آن دو فرزند ملک عبدالله پادشاه سابق عربستان نیز در میان آنهاست، در رسانه های حکومتی طور منعکس می گردد که شاهزاده محمد ابن سلمان ولیعهد با وعده هایش که اصلاحاتی را در کشور به میان بیاورد متعهد است، زیرا در این اواخر اتهامات موجود بود که در سطح بالای حکومت فساد گسترده اداری وجود دارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
یک روز قبل از برگزاری کنفرانس اقلیم ملل متحد در بن، رهبران جهان با هم ملاقات کرده و بر مشارکت تمام جناح‌ها برای کاهش درد و الم مردمان و مناطق آسیب پذیر جهان تأکید ورزیدند. گزارش را در این زمینه از محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنوید.
رهبران جهان به روز یکشنبه در بن با هم ملاقات کردند و بعداً در افتتاح یک نمایشگاه تعاملی هوشمند شرکت کردند. این نمایشگاه یک روز قبل از کنفرانس تغییر اقلیم در این شهر برگزار شده بود. گرت مولر، وزیر انکشاف آلمان، پتریشا اپینوسا، سکرتر اجرایی کنوانسیون چوکات کاری تغییر اقلیم ملل متحد و فرانک بنمارما، صدر اعظم فیجی، نمایشگاه اقلیم زمین را به طور دسته‌جمعی افتتاح کردند. پتریشا اپینوسا با ارتباط کنفرانس اقلیم بر ضرورت آگاهی دهی تاکید کرد.
We really expect that there is a higher awareness, that the sense of urgency.
ما واقعا توقع می‌بریم تا آگاهی در مورد تغییر اقلیم با جدیت صورت بگیره، چون ما در اطراف جهان رنج و درد مردم را می‌بینیم که باید در مذاکرات شامل شه و بتونیم در ارتباط به موفقیت برسیم. ما کوشش خواهیم کرد که موافقتنامه پاریس کاملا در عمل پیاده شود و تمام مسائل در مورد افراد آسیب پذیر تحت غور قرار بدیم.
اقلیم زمین بزرگترین تمثال جهانی کره زمین است که میتوان حتی در داخل آن قدم زد. بن میزبان کنفرانس تغییر اقلیم ملل متحد خواهد بود که از 6 تا 17 ماه نوامبر ادامه خواهد داشت. هدف اساسی از این کنفرانس این است تا بلند رفتن درجه حرارت را تا 1.5 درجه سانتیگراد محدود کنند، که در حقیقت به زمان قبل از آغاز صنعت در جهان برمیگردد و در این حال زمینه را برای تطبیق مفادات موافقتنامه پاریس در مورد اقلیم فراهم می‌سازد. فیجی ریاست کنفرانس را در حال به عهده گرفته است که امروز اوضاع جوی در مناطق مختلف زمین شکل نامساعد را به خود می‌گیرد. فرانک باینی مارما، صدر اعظم فیجی، تاکید می‌کند که باید به مشکلات افراد آسیب پذیر رسیدگی صورت گیرد.
ما
پیام فیجی و اقیانوس آرام و کشورهای آسیب پذیر جهان را با خود می آوریم و می گوییم که دیگر بس است. ما به اراده سیاسی جناح‌ها ضرورت داریم تا تغییرات لازمی را به میان بیاورند و درد و رنج مردم را در جهان از بین برند.
صدر اعظم فیجی خواهان اشتراک مساعی تمام جناح‌ها برای حل مشکل تغییر اقلیم شد.
Friends, I will be opening the formal COP proceedings tomorrow.
اکنون به استفاده از وقت روی این نکته تاکید می‌ورزم تا از تعهد خیش به ائتلاف بزرگی که ما آن را به وجود می‌آوریم اطمینان بدهیم. از آغاز فیجی به این نکته متقاعد گردیده است که ما نمی‌توانیم به تنهایی به آزمون‌های تغییر اقلیم فائق بیاییم بدون اینکه همه را در آن دخیل بسازیم، که در آن حکومت با تمام ابعادش جامعه مدنی، سکتور خصوصی، سازمان‌های مذهبی و افراد عادی در سراسر جهان شامل باشد.
فیجی نخستین کشور تک جزیره‌ای است که ریاست کنفرانس اقلیم ملل متحد را به عهده دارد. کنفرانس تغییر اقلیم ملل متحد در حال امروز آغاز می شود که صدها مظاهره کننده در ساحه معدن زغال سنگ در غرب آلمان به روز یک شنبه، یک روز قبل از تدویر این کنفرانس، در بن گرد هم آمدند. این گروه از مظاهره کنندگان شعارهای مرزها را بسوزانید نه زغال سنگ را حمل می کردند. یکی از مظاهره کنندگان گفت که دلیل این مظاهره این است که چرا حکومت تا یک عمل را نبیند دست به اقدام نمی زند و چیزی را تغییر نمی دهد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بسیاری از سازمان ها در سراسر ایالات متحده که تمویل کننده برنامه های جمع‌آوری مواد غذایی هستند، مردم را ترغیب می کنند که مواد غذایی کانسرو و مواد غذایی فاسد نشدنی را به خانواده های گرسنه و بی خانمان کمک کنند. در حالی که اکثر این فعالیت ها شامل جعبه های به علامت تحفه ایتان را اینجا بگذارید می باشد، یک رقابت سالانه در راهی در شهر نیویورک مشه مبتکرانه تری را در مبارزه با گرسنگی روی دست گرفته است. در این رابطه فید لپیدوس خبرنگار صدای آمریکا گزارشی را تهیه کرده که از محمد احمدی می شنوید.
نام این رقابت ساختمان است و برای 25 سال این رقابت طراحان، معماران و انجینران را برای ساختن مجسمه‌های بزرگ با استفاده از قوطی‌های مواد غذایی کانسرو به آزمون کشیده است. امسال 27 تیم حدود 80,000 قوطی کانسرو را به شکل شاهکاری کنار هم چیدند که معلق باقی می‌ماند. در سالن ورودی استیدیوس آرکیتکچر از 25مین سال این رقابت با یک مجسمه تجلیل می کنند که به شکل دو مکعب روی هم گذاشته شده که در اصل از قوطی های کانسرو ماهی ساخته شده است. در تندیس فوقانی که نوشته شده شکست دادن نابرابری علیه گرسنگی دو علامت سفید رنگ است و در تندیس پایینی در هر طرف آن 5 علامت سفید رنگ است. توماس منیر، معمار در استودیوس آرکیتکچر می گوید که این تندیس 25 سال گذشته را به تصویر می کشد.
فکر می کنم که این واقعا یک شکل خالص و ساده است، اما همچنین پیام 25مین سال را دارد و ما توانستیم این تندیس را به سختی با برقرار کردن تعادل یک علامت در یک گوشه آن بسازیم که در واقع چی باور بکنید یا نکنید در زندگی واقعی نیز کار می باشد.
هانا مکارتی از شرکت مشورتی انجینری گیس میگوید که ساختن اشکال سه‌بعدی پیچیده که بدون چسب روی همدیگر قرار میگیرند یک کار تعادل است و نیازمند کسی است که دست متعادل داشته باشد. او به قوطی‌های کانسرو چینده شده به شکل آناناس اشاره میکند که روی آن پایان گرسنگی نوشته شده است.
As you can see with the shell, we've got those openings, so sometimes the cans were falling through. So, you know,
ما فقط تانستیم بدون به هم زدن قوطی‌های چیده شده، قوطی‌های فروافتاده را برداریم و او را در رأس ساختمان بگذاریم. این کار اندک با افتادن قوطی‌ها سخت است. ما باید مطمئن شویم که هر چیز متعادل باشه و همچنین ما می‌خواهیم تا حدود 2.5 متر این قوطی‌ها را کنار هم بچینیم.
جنیفر گرین، عضو مؤسس رقابت ساختمان در نیویورک می گوید که این هنر با مقصود است.
امسال در ساختمان از تقریباً 80,000 قوطی کانسرو استفاده خواهد شد که مواد غذایی برای 45,000 خانواده را تأمین خواهد کرد. طی سالهای گذشته در تمامی رقابت‌های گذشته ما 50 میلیون پوند مواد غذایی را تحفه دادیم.
خانم گرین میگوید که با توجه به اینکه از هر 4 باشنده نیویورک یک تنشان گرسنه است، این کار مثل یک قطره داخل سطل است. این نمایشگاه به تاریخ 15 نوامبر به پایان میرسد.
پیشگویی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز دوشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 6، آسمان آفتابی. قندهار 29.8 آفتابی، هرات 26.8 نیمه ابرآلود، مزار شریف 23.12 نیمه ابرآلود، فرا 32.12 نیمه ابرآلود، بامیان 14.0 نیمه ابرآلود، غزنی 22.3، خوست 27.12، لوگر 24، لغمان بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 12 نیمه ابرآلود، جلال آباد 31.16، قندوز 23.9 آفتابی، میمنه 22.9، گلخمری 24.9 آفتابی و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 6 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در آخرین بخش این برنامه با صحبت‌های همکارم حفیظ آصفی با صابر فهیم رئیس دیدبان رسانه‌های افغانستان در نهاد نی در ارتباط با رسانه‌های اجتماعی توجه کنید.
آقای فهیم، در رابطه با آزادی‌های بیان در شبکه‌های اجتماعی همیشه اختلاف نظرهای زیاده هست. در صورتی که در صفحات اجتماعی یا شبکه‌های اجتماعی حساب‌های کاربران داشته باشند که او با منافع ملی افغانستان مغایرت داشته باشه، در اون صورت شما چی فکر می‌کنید؟ آیا دولت باید با مقامات ارگان‌های مسئول اقدام بکنن برای جلوگیری از این، اون را مسدود بکنن، و یا اینکه همچنان باز گذاشته شوه تا اینکه مردم خودشان قضاوت بکنن؟
در رابطه با این پرسش شما، دقیقاً بله، نگرانی‌های دفتر نی هم از گذشته‌ها و این طرف از این ناحیه وجود داشت و حالا هم وجود دارد که شماری از افراد و گروه های متعلق به گروه های تروریستی و حراس افغان از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند و به ضد مردم افغانستان و به ضد دولت جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت می کنند، و خواست ما هم همی بوده که باید جلوی همچو افراد که در میان مردم افغانستان اختلافات قومی، مذهبی و مشکلات دیگی را دامن می زنند، اینا باید گرفته شود. اما راهی را که حکومت افغانستان در پیش گرفته، این راه راه درست و منطقی نیست، راه قانونی نیست. راه قانونی از این زیاد است که باید از این طریق جلوگیری شود. مثلا شما امروز در کوچه ها و بازارهای کابل اگر ببینین، انبارهای از سیمکارت های ناراجستر شده در دکان ها و در پیشروی دکان ها و در جاده ها به فروش میرسه. هیچ ارگان دولتی، حتی وزارت محترم مخابرات، توجهی به این زمینه نداشته. هنوز هم سیمکارت‌ها به صورت غیر قانونی در بدل 20 روپیه یا 30 افغانی با فروش میرسه، و این از این شبکه، از این تلفن‌ها، گروه‌ها و شبکه‌های تروریستی و افراد مخرب که بین مردم افغانستان نفاق میندازه استفاده میکنند. و دقیقا ما هم میخواهیم که اکانت‌های یا حساب‌های جعلی و فیک که از طریق از او مردم افغانستان به مشکل مواجه میشن و یا منافع مردم افغانستان به خطر مواجه میشن، باید نسود شود. اما ما نمیتونیم به بهانه از این که ما میخواییم جلو از این افراد بگیریم، حقوق اساسی جمع کثیری از مردم افغانستان را سلب کنیم. حقوق اساسی مردم افغانستان در ماده 38 قانون اساسی افغانستان به صراحت آمده که آزادی بیان از تعرض مسئول است. باید مردم افغانستان از طریق شبکه های اجتماعی و از هر وسیله که میشه باید آزادی بیانشان را به صورت آزادانه بیان بکنند و نظریاتشان را.
آقای فهیم، از آغاز ایجاد فیسبوک در افغانستان، توییتر و صفحات مختلف، همراه با اینکه سهولت‌های برای مفاهمه بین افراد، بین پخش خبرهای درست به وجود آمده، یک سلسله هم استفاده جویی‌ها، پخش اخبار نادرست و همچنان دور شدن از عفت کلام و همچنان لجام گسیختگی به وجود آمده، و ای هم در مغایرت است با آزادی بیان. در این مورد نظر شما چیست و کیها باید این صفحات و این حساب‌های فیسبوکی را کنترل بکنند؟
بدون شک حکومت افغانستان با عنوان حامی و بانی قانون اساسی افغانستان و به عنوان یک نهادی که از تمام مردم افغانستان حراست و حمایت میکنه، این مکلفیت داره که شهرونداش از هر لحاظ حفاظت و حراست بکنند. به همین قسم ما ده ها تن از یا حتی بیشتر از را در شبکه های اجتماعی هم میبینیم که همه روزه بین اقوام شریف مردم افغانستان اختلافات مذهبی، قومی و لسانی و دامن میزنه، اما اونا هیچ وقت یا هیچگاه از طرف حکومت افغانستان مورد پیگرد قرار نمیگیره. اگر حکومت افغانستان اراده به خاطر تامین امنیت مردم افغانستان داشته باشد، بسیار به سادگی میتونه جلو از این تخریب‌کارا را بگیرد.
شنوندگان گرامی، این بود برنامه صبحانه رادیو آشنا که همه روزه از ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان روی موج 100.5 FM نشر می شود. تا لحظات دیگر رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. روز شما بخیر.